سلام، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من سپیده بهگام هستم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از خروج چین از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در ایران استقبال کرد. ادامه اعتراضات ضد حکومتی در عراق، شماره کشته‌ها به 112 تن رسید. و یک مدیر ارشد وزارت جهاد کشاورزی به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی بازداشت شد. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از تصمیم شرکت چینی CNPC برای خروج از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در ایران استقبال کرد. خانم اورتگاس در توییتر خود نوشت: شرکت‌های چینی و صدها شرکت دیگر تصمیم عاقلانه‌ای برای توقف تجارت با ایران اتخاذ کردند و به گفته او این تجارت ارزش آن را ندارد که دارایی‌های آنها هدف تحریم‌های آمریکا قرار بگیرد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز یک شنبه از کنارگیری شرکت CNPC از طرح 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی خبر داد. طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی قرار بود از سوی شرکت فرانسوی توتال و CNPC اجرا شود. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعلام بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه ایران، نخست توتال و حالا شرکت چینی از اجرای این طرح اعلام انصراف کردند. در ششمین روز اعتراضات ضد حکومتی در عراق، 8 تن دیگر روز یکشنبه در درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی در شهر صدر در شرق بغداد کشته شدند.
عدد المصابین 6107. عدد شهدا
پیش از درگیری‌ها در شهر صدر، سخنگوی وزارت کشور عراق شمار کشته شدگان اعتراض 6 روز اخیر را 104 تن اعلام کرده بود. وزارت کشور عراق میگوید بیش از 6000 تن دیگر نیز در این نارامی‌ها زخمی شدند که 1200 تن از آنها نیروهای امنیتی و پلیس بودند. معترضان که طی هفته گذشته در بغداد و شهرهای عمدتاً شیعه نشین جنوب عراق به خیابان‌ها آمده‌اند، به فساد در ادارات دولتی، ضعف در ارائه خدمات عمومی مانند آب و برق و سطح بالای بیکاری اعتراض دارند. مقامات ارشد حکومتی قول دادند که به مطالبات معترضان رسیدگی کنند و دستور اجرای برخی اصلاحات را دادند، اما با این وجود اعتراضات هنوز ادامه دارد. رسانه‌های ایران روز یکشنبه از بازداشت یک مدیر ارشد در وزارت جهاد کشاورزی خبر دادند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی بازداشت شده. رسانه‌ها نام مدیر بازداشت شده را حمید ورناصری اعلام کردند. تابستان امسال نیز شماری از مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهامی مشابه، یعنی اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی که آن زمان توزیع گوشت قرمز اعلام شد، بازداشت، محاکمه و زندانی شده بودند. رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ، رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا، روز یکشنبه درباره ایجاد منطقه امن در شرق رود فرات در سوریه با یکدیگر گفتگو کردند. منطقه شرق فرات عمدتاً در اختیار یگانهای مدافع خلق، مهمترین گروه مسلح کردهای سوریه است. دفتر آقای اردوغان گفته او در تماس تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا ایجاد منطقه امن را در شرق فرات برای مقابله با گروه PKK و یگانهای مدافع خلق و نیز بازگشت آوارگان سوری مقیم ترکیه به کشورشان ضروری دانسته است. کاخ سفید درباره محتوای این تماس تلفنی ابراز نظری نکرده. ترکیه که گفته است به زودی دست به اقدام نظامی در شرق فرات خواهد زد، PKK را یک گروه تروریستی می‌داند و یگانهای مدافع خلق را نیز متحد آن در بین کردهای سوریه به شمار می‌آورد. آمریکا همانند ترکیه PKK را یک گروه تروریستی اعلام کرده، ولی یگانهای مدافع خلق را همپیمان خود در مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی می‌داند. به ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. دعوت می‌کنم در ادامه بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. برکناری استاندار بغداد به دنبال افزایش تلفات خشونت‌های عراق به بیش از 100 تن. همزمان دولت می‌گوید موضوع حمله به دفاتر رسانه‌ها را پیگیری می‌کند. کنارگیری چین از همکاری در توسعه میدان گازی پارس جنوبی. وزیر نفت ایران می‌گوید پتروپارس به تنهایی عمل خواهد کرد. و خط و نشان متقابل ایران و اروپا در مورد تعهد به برجام. ظریف میگوید اروپا نه حق دارد و نه میتواند از برجام خارج شود. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. وزارت کشور عراق اعلام کرد شمار معترضان کشته شده در اعتراض‌های روزهای اخیر از 100 تن تجاوز کرده و بیش از 6000 تن هم زخمی شدند. این در حالی است که دفاتر برخی رسانه‌ها از حمله افرادی که گفته می‌شود از نیروهای امنیتی هستند در امان نماندند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزیری.
اعتراض‌های ضد دولتی در عراق و حوادث مرتبط با آن ابعاد تازه‌ای به خود گرفته، اگرچه از شدت اعتراض‌ها نسبت به روزهای نخست کاسته شده است. بعد از ظهر شنبه تا بامداد یک شنبه بغداد شاهد خشونت بود، درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی.
ما مردمیم که به خیابون اومدیم، نماینده هم نداریم، نه حزبی ما رو به خیابون کشونده، نه مرجعیتی و نه سیاست مداری.
در ساعت‌های بامداد شماری از نیروهای مسلح به دفاتر چند رسانه در بغداد حمله کردند. دفتر شبکه NRT یکی از این رسانه ها بود.
تعدادی از نیروهای سیاه‌پوش نقابدار وابسته به یک نهاد امنیتی ناشناس به دفتر حمله کرده و تمام ابزارها را منهدم کردند.
برخورد با خبرنگاران و تخریب دفاتر رسانه‌ها موجی از اعتراض را میان اصحاب رسانه عراقی در پی داشت، اگرچه دولت عراق وعده تحقیق درباره ماجرا را داد. لان ما یجری هذه
اللحظه هو فعل لا دوله. این اتفاقات نتیجه اقدام شبه نظامی ها با اطلاع حکومته، با اطلاع دفتر نخست وزیری. حمله به دفاتر رسانه ها با اطلاع نهادهای امنیتی یک رسوایی در درجه اول برای شخص نخست وزیره. لرئیس الوزراء
نفسه. خشونت های درگرفته در نتیجه تظاهرات و اعتراض های ضد دولتی به برکناری استاندار بغداد توسط شورای استان انجامید. ناصری همشاهد تظاهرات و خشونت بود. در این شهر معترضان دفاتر شماری از احزاب و گروه های شبه نظامی عمدتاً نزدیک به جمهوری اسلامی ایران را به آتش کشیدند. از کربلا تصاویری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که شماری از معترضان تصاویر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را پاره می کنند. این در حالی است که تشییع پیکرهای قربانیان خشونت‌های روزهای گذشته ادامه دارد. قربانیانی که شمارشان بر پایه آمار وزارت کشور عراق از 100 تن تجاوز کرد.
یک شهروند شریف بی سلاح برای دفاع از حق خود به خیابون اومد، اما با تکتیر انداز جوابش دادند. این چه وضعیه؟ دو گلوله به سرش خورد.
سخنگوی وزارت دفاع عراق هم گفته شمار زخمی ها از 6100 تن فراتر رفته. در همین حال تجمع هایی با شعارهای ضد دولتی ادامه دارد، شعارهایی که در آن هیئت حاکمه به دزدی متهم می شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز گذشته خبر داد که شرکت ملی نفت چین CMPC طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را رها کرده است. به گفته آقای زنگنه شرکت پتروپارس به تنهایی و با 100% سهام این پروژه را اجرا خواهد کرد. همراه بشیم برای گفتگو در این رابطه با ایمان ناصری، کارشناس انرژی از لندن. آقای ناصری، چه تبعاتی خواهد داشت خروج چینی ها از میدان گازی پارس جنوبی؟
عرض شد خدمت شما که من شاید قبل از خروج توتال این رو انتظار داشتم که هم توتال و هم سی ام پی سی از این قرارداد خارج بشن. خروج چینی ها یه مقدار زمان برد. فکر میکنم بیشتر به دلایل ملاحظات بین دو کشور و دو دولت که حالا جدای از این بحث برجام ارتباط های تجاری رو هم دارن. بنابراین امروز اتفاق خاصی نیفتاد، اتفاق بزرگ زمانی افتاد که توتال خارج شد و من فکر نمی کنم که سی ام سی هیچ موقع میتونست اون طرح رو به تنهایی بدون توتال جلو ببره، ولی اگر میبرد اتفاقی که امروز افتاد این هستش که توسعه میدان توسعه فاز 11 میدان جنوبی دیگه با اون به اصطلاح برنامه‌ای که قرار بود با همکاری توتال توسعه پیدا بکنه دیگه پیش نخواهد رفت. و اون برنامه به این صورت بود که قرار بود به اصطلاح این فاز با تکنولوژی پیشرفته و افزایش فشار سر چاه و به اصطلاح ازدیاد برداشت انجام بشه، که البته در بخش از قرارداد تکنولوژی ترانسفر یا انتقال دانش هم قرار بود اتفاق بیفته که بعد ایران همون مدل رو به اصطلاح بر روی فازهای دیگه اجرا بکنه. الان اتفاقی که میفته این هستش که فاز 11 مشابه فازهای دیگه که ایران به تنهایی توسعه داد در سالهای در دوره تحریم قبلی به همون شکل اجرا خواهد شد.
خب شما اشاره کردین که CMPC بدون توتال نمیتونست کار رو به تنهایی پیش ببره. حالا پتروپارس چگونه خواهد تونستش که بار توسعه پارس جنوبی رو به دوش بکشه؟
پتروپارس همونطور که گفتم اون طرح رو اجرا نخواهد کرد و نمیتونه اجرا بکنه. کاری که پتروپارس میتونه بکنه این هستش که اجرا بکنه فاز 11 رو توسعه بده، همونطوری که قرارگاه به اصطلاح خاتم الانبیا فازهای 13 14 15 16 رو یا 15 16 17 18 رو توسعه دادن و همینطور فازهای 20 21 22 23 24 در حال توسعه هستش. اینا همه دانش بومی شده و به اصطلاح دانش فنیش داخل کشور وجود داره و میتونن این فاز رو مشابه اونها توسعه بدن. پتروپارس هم همین کار رو خواهد کرد که این البته در واقع خیلی مناسب و مورد نظر وزارت نفت نیست، چون در واقع عمر این میدان داره به نیمه دومش وارد میشه و فشار چاه ها و فاز ها هم از سمت ایران هم از سمت قطر در حال افتادن هستش. کاری که ایران باید بکنه توسعه تکنولوژی به اصطلاح به طوری هستش که بتونه کاری مشابه آنچه که توتال و سیم پیسی میخواستن بکنن، یا توتال در واقع تکنولوژی اصلی مرتبط به توتال بود، که بتونه فشار چاه رو سر چاه ببره بالا. و این اتفاق نخواهد افتاد. امروز آقای زنگنه با مپنا ملاقات کردن که بهشون تاکید کردن که این تکنولوژی باید بومی بشه.
ممنونم آقای ناصری که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تهدید کرده در صورت عدم پایبندی طرف‌های اروپایی به تعهدات برجامی، کاهش تعهدات ایران هم ادامه خواهد داشت. این در حالی است که یک روزنامه بریتانیایی به نقل از منابع خود خبر داده طرف‌های اروپایی در مورد ادامه روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی هشدار دادند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
خط و نشان ایران و اروپا برای یکدیگر و تهدید به خروج از برجام، پایبندی به توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بیش از گذشته برای دو طرف مشکل به نظر می‌رسد.
صنعت هسته‌ای داره به سرعت کار خودشو ادامه میده در حوزه
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه گفت که گام‌های بعدی کاهش تعهدات برجامی در صورت عدم اقدام طرف‌های مقابل در راه است.
ما هم متقابلاً داریم کاهش می‌دیم.
جمهوری اسلامی از بهار امسال و همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام در اعتراض به آنچه کمکاری اروپا در حفظ توافق هسته‌ای خواند، سه بار اقدام به توقف برخی از تعهدات هسته‌ای‌اش کرده. سومین مرحله از این اقدام موسوم به گام سوم در نیمه دوم شهریور ماه انجام شد و آژانس بین المللی انرژی اتمی دو هفته پیش تایید کرد که ایران مشغول نصب سانتریفیوژهای پیشرفته است. سخنان آقای کمالوندی در مورد آمادگی جمهوری اسلامی برای برداشتن گام چهارم در حالی بیان شده که روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه خبر داده که مقام‌های اروپایی در نیویورک به مقام‌های ایران هشدار دادند که اگر این کشور گام چشمگیری در مسیر خلاف تعهداتش بردارد، مجبور به خروج از برجام خواهند شد. اما در مقابل رهبر جمهوری اسلامی بر کاهش تعهدات ایران پافشاری می کند.
تعهدات مربوط به توافق هسته‌ای رو ادامه خواهیم داد.
ایران از کشورهای اروپایی طرف برجام خواسته تا به تعهدات خود شامل خرید نفت و تسهیل مبادلات بانکی با تهران پایبند باشند. درخواستی که عملی شدنش با سیاست فشار حداکثری آمریکا برای آنچه تغییر رفتار جمهوری اسلامی خوانده شده مشکل به نظر می رسد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب طی روزهای گذشته اعتراض تعدادی از اهالی یک روستا در استان چهارمحال و بختیاری که مدعی آلوده شدن به ویروس HIV از راه سرنگ آلوده توسط مسئولین خانه بهداشت منطقه بودند ابعاد گسترده تری پیدا کرده و به خشونت هم کشیده شده. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، برای گفتگو درباره نوع مواجهه با این اعتراض مردمی. آقای قاضیان، پاسخگوی مسئولان یکی از جدی‌ترین خواسته های معترضان بوده. چگونه دیدید نوع برخورد با این اعتراضات رو، اون هم در قبال گروهی که این گونه آسیب بهشون وارد شده؟
ببینید، وقتی آسیبی که وارد شده رو نگاه میکنیم، یعنی مسئله ایدز و چیزی که ممکنه با مرگ سر و کار داشته باشه، با درد همراه، با هزینه های بسیار و مسائل اجتماعی در اطراف بیماری ایدز روبروست، نوع واکنش به هیچ وجه تناسبی با این موضوع نداشته. گذشته از اینکه اصولا واکنش خوب غیر مسئولانه، غیر حرفه‌ای بوده، خالی از همدردی بوده، بدون توضیح بوده، در زمان نامناسب صورت گرفته، کاملا واکنشی بوده، یعنی هیچ کدوم از اجزای یک واکنش یا رفتار مسئولانه در قبال مردمی که به هر حال و به هر دلیلی آسیب دیدن رو در این ملاحظه نمی کنیم. این فقط هم منحصر به این واقعه نیست، ما در واقعه‌های متعدد دیدیم. دلیلش هم این است که وقتی یه حکومتی پاسخگو نیست، اون نوع از سازماندهی برای پاسخگویی رو هم ایجاد نمی کنه. مثلا اینکه چه کسی در چه سطحی، در چه زمانی، چطور و به چه شیوهی باید به اینجور مسائل پاسخ بده روشن نیست. بنابراین افراد غیر مسئول یا ناآگاه واکنش نشون میدن و موضوع رو غلیظ‌تر و شدیدتر میکنن و به وقایع و پیامدهایی میانجامه که خودش ممکنه تلخ‌تر از اون اتفاقی باشه که رخ داده و باز هم آسیب‌های بیشتری به همراه بیاره.
خب مسئولین این اعتراضات رو به جریان به گفته اونها ضد انقلاب و خارج نشین نسبت دادن. اگر پاسخ مناسبی داده میشد به آسیب دیدگان، چقدر به نظرتون جلوگیری میشد از به خشونت کشیده شدن فضای اعتراضی؟
پاسخ مناسب دادن یه وجهه، ولی پاسخ مناسب همیشه در یا حتی غیر مناسبش هم در یک زمینه‌ای صورت میگیره و این زمینه است که معلوم میکنه که اون پاسخ شنیده میشه، موافقت باش میشه یا نه. ببینید زمینه اینجور پاسخگویی الان در جامعه ما چیه؟ مردم نسبت به خودشون هم بی‌اعتمادن، چه برسه به حکومت. بنابراین ممکنه حرفایی رو که یا توضیحاتی رو که حکومت یا ارکان حکومت در مورد این موضوعات میدن نپذیرن. به علاوه توی یه همچین وضعیتی ما میبینیم که عناصر بیرونی هم ممکنه از این وضعیت بخوان استفاده بکنن، حالا چه دولت‌های خارجی چه مخالفین داخلی حکومت ممکنه بخوان از این وضعیت استفاده کنن. چون این الگو رو در مثلا انقلاب 57 دیدن که از واقعی مثل نمیدونم سینما رکس یا سیل، زلزله، پبس، آتش زدن قرآن، هر چیزی میشه مردم رو در واقع تحریک کرد و از یک موضوع محلی یا موردی رسوندش به سطح ملی و اعتراضات عمومی. و بنابراین چون اونا هم میخوان استفاده کنن، حکومت هم بی اعتماد نسبت به مردم است. این همین اتفاقی که در مورد مردم رخ میده که اونا نسبت به حکومت بی اعتمادن، حکومت هم نسبت به مردم بی اعتماد و از اونها نگران و هراسانه و بنابراین نوع واکنششون هم گاهی اوقات شدیدتر از اون است که باید باشه. وقتی این زمینه رو ملاحظه میکنیم، این زمینه پر از تنش، بی اعتمادی و خشم و نگرانی و هراس، نتیجهش این میشه که هیچ کدوم از این پاسخگویی‌ها لزوماً حتی مناسب هم باشه به نتیجه نرسه.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید. رسانه‌های ایران روز گذشته خبر دادند که یک چهره معروف اینستاگرامی به دستور دادسرای ارشاد تهران بازداشت شده. مسئله‌ای که در فضای مجازی هم واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیسا خانم جوانی که بازداشت شده به خاطر حالا چهره یک مقدار نامتعارفش و شاید حتی بشه گفت عجیبش معروف شده بود در اینستاگرام، چه اتهاماتی متوجه این خانم بوده؟
مهدی، این خانم که فاطمه خ نام داشته و به سحر تبر یا عروس مرده در واقع مشهور بوده، اتهاماتی که بهش وارد شده ترویج خشونت، تحصیل مال از طریق نامشروع، توهین به مقدسات، توهین به حجاب اسلامی، گسترش اباحه‌گری و تشویق جوانان به فساد، این اتهاماتی بوده که بهش وارد شده و به این دلایل بازداشت شده. توضیح بیشتری هم داده نشده در مورد جزئیات
این. واکنش‌ها مختلف و گسترده بود در رابطه با بازداشت این خانم.
یه عده خیلی خوشحال شدن، گفتن به هر حال این چرا خودش رو به این قیافه درآورده، ناراحتی روحی داشته. یه عده این ماجرا رو ربط دادن به حجاب اجباری در ایران. یه عده دیگه گفتن در واقع جمهوری اسلامی حسادت میکرده به خاطر اینکه این خانم در فضای مجازی خوب پول در میآورده اما سهم حاکمیت رو پرداخت نمیکرده. مثلا یک کاربری به نام لیلا بهطلب نوشته اونقدر سحرها رو ندیدن که جسم و جانشان را آتش زدند، یکی لای خاک است، منظورش سحر خدایاریه، و دیگری متهم به بی‌اعتنایی به محرمات. نمونه های سحر تبر کم نیست، جوانهایی که آرایش و پوشششان برای ما غریب است، همگی قربانی بی‌اعتنایی والدین، جامعه و مدرسه و مسئولان. عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد هم یک توییت جالبی زده، نوشته تراژدی سحر تبر محصولی برآمده از سیاست حجاب اجباری در بستر مناسبات سرمایه‌داریه. از یک سو کالایی شدن همه چیز رو ترویج و توجیه و نهادینه میکنن و همزمان اندام زن رو به صورتش محدود میکنن. و یک کاربر دیگه هم به نام زهرا نوشته سحر تبر معتقد این کاربر که به هر حال مشکلات روانی داشته و نوشته اما آدم موفق بود به خاطر اینکه میدونست که چطوری باید پول در بیاره.
بله، ممنون بیتا که با ما همراه بودی در صحبت با خبر. اما هشتمین نشست اتحاد جمهوری‌خواهان ایران با صدور یک قطعنامه در کلن آلمان به پایان رسید. در این قطعنامه برگزار مسالمت‌آمیز به حکومتی سکولار، دموکراتیک و فراگیر تأکید شده. گزارش شهریار سیرامی رو که برای پوشش این نشست به کلن رفته بود ببینیم.
در روز پایانی هشتمین نشست اتحادیه جمهوری‌خواهان ایران در کلن آلمان، اعضای این اتحادیه قطعنامه‌ای صادر کردند که در آن تأکید شده که باید برای گذار به حکومتی دموکراتیک سکولار از طریق انتخابات آزاد تلاش کرد.
قطعنامه سیاسی که تصویب شد، بخش اولش بیشتر ارزیابی از اوضاع هستش و اینکه بخش دومش بیشتر به سیاست ها مربوط بود. در بخش ارزیابی روی این شرایطی که الان ما قرار داریم بیشتر تاکید شده، موقعیت حاکمیت روش بحث شده، موقعیت جنبش‌های اجتماعی اعتراضی و مدنی مطالباتی روش صحبت شده. بخش دوم بیشتر به سیاست‌هایی که اتحاد جمهوری‌خواهان در موارد مختلف داره،
حمایت از جامعه مدنی و جنبش‌های مطالبه طلب و همچنین همگرایی احزاب جمهوری‌خواه هم در این قطعنامه آمده.
از مختلفه تا مجاهدین باید در این گفتگوی ملی شرکت کنند. هر کسی شرکت نکنه، چه آقای خامنه‌ای باشه، چه مریم رضوی باشه، چه شورای گذار باشه، چه خودش داره از آینده ایران حذف میکنه و خودش داره محروم میکنه از ایران آینده‌ای که جوانهای کشور ما داره.
در مورد انتخابات پیشروی مجلس هم موضع‌گیری قطعی نشده.
احزاب اصلاح طلبی که حالا قبلا تحت عنوان حزب بودن، جریانات مشارکت که دیگه حتی اونها هم در ساختار جمهوری اسلامی مجال فعالیت پیدا نکردند، یا جریان نهضت آزادی و جریان ملیون، اینها در واقع امکان بیشتری رو دارند که به یک تفاهم گفتمانی با جریانات خارج از کشور برسند.
شهریار سیامی، رادیو فردا، کل.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
موضوع حذف یارانه‌ها بار دیگر به عناوین اصلی روزنامه‌های ایران برگشته. امروز روزنامه ستاره صبح در تیتر اصلی خودش گزارشی داره با عنوان یارانه پنهان در جیب ثروتمندان. در این گزارش اشاره شده به این موضوع که دولت فعلی در هر ماه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب شهروندان ایرانی وارد میکنه که این روزنامه تاکید کرده این مبلغ بخشیش در اختیار کسانی قرار میگیره که نیاز به این یارانه نقدی ندارن، باید حذف بشن. اشاره کرده به این موضوع که یکی از محورهای اصلی اصلاح بودجه در سال 99 یعنی سال آینده هم از توی دولت هم از توی مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون هدفمندی یارانه هاست که چند سال پیش به اجرا در آمده و به پرداخت یارانه نقدی منتهی شده. همزمان امروز روزنامه خراسان گزارشی داره با تیتر دور دوم حذف یارانه ثروتمندان. در این گزارش اشاره شده به این موضوع که حدود 200 هزار نفر یارانه‌شون به گفته مقام های دولتی حذف شده بود. حالا برخی از نمایندگان مجلس تاکید کردند که حدود 5 میلیون و 500 هزار نفر دیگر هم باید یارانه‌شون حذف بشه، چرا که اساساً دولت آقای روحانی در سال جاری با توجه به کاهش درآمد نفتی کسر بودجه داره و بخشی از این کسر بودجه از طریق مالیات یا طرق دیگر تأمین میشه، بخشی هم از طریق حذف یارانه ها قرار است تأمین بشه. روزنامه جام جم که نزدیک است به یعنی وابسته است به صدا و سیما جمهوری اسلامی امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان رقابت 1 میلیون دانشجو برای بیکاری گزارشی نوشته درباره این که چه رشته هایی رو کسانی که میخوان وارد دانشگاه بشن در کنکور امسال بیشتر مورد توجه قرار دادن. رشته های مهندسی رو این روزنامه بهش اشاره کرده که در صدر رشته های مورد علاقه دانشجویان هستند، یعنی کسانی که میخوان وارد دانشگاه بشن، داوطلبان کنکور. اما نکته مهمی که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که رشته های مهندسی بر اساس آخرین برآوردهایی که مرکز آمار ایران ارائه کرده جزء رشته هایی هستند که در ایران در حال حاضر شغل خیلی کم براشون پیدا میشه. به طور کلی روزنامه جامعه جمع در این گزارش اشاره کرده که در حال حاضر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نرخ بسیار بالا هست در ایران که دولت نتونسته برای کسانی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن شغل مناسب با اون رشته ها رو در واقع فراهم کنه و به همین دلیل این نرخ رشد بیکاری فارغ التحصیلان مدام در حال افزایش است. نظام کیهان هم که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه بود در تیتر یک خودش گزارشی داره در مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه ها، نوشته که مطالبات واقعی زنان رفتن به ورزشگاه نیست بلکه نگرانی تهیه جهیزیه دارن. این هم نگاه روزنامه کیهان به ماجرای ورود زنان به ورزشگاه ها.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاق‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
به این بخش خبری از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از خروج چین از طرح توسعه میدان گازی فارس جنوبی در ایران استقبال کرد. ادامه اعتراضات ضد حکومتی در عراق، شمار کشته‌ها به 112 تن رسید. و یک مدیر ارشد وزارت جهاد کشاورزی به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی بازداشت شد. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تصمیم شرکت چینی CNPC برای خروج از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در ایران استقبال کرد. خانم اورتگاس در توییتر خود نوشت شرکت‌های چینی و صدها شرکت دیگر تصمیم عاقلانه‌ای برای توقف تجارت با ایران گرفتند و این تجارت به گفته او ارزش آن را ندارد که دارایی‌های آنها هدف تحریم‌های آمریکا قرار بگیرد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز یکشنبه از کنارگیری شرکت CNPC از طرح 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی خبر داد. طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی قرار بود از سوی شرکت فرانسوی توتال و CNPC اجرا شود. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعلام بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه ایران، نخست شرکت توتال و حالا شرکت چینی از اجرای این طرح اعلام انصراف کردند. در ششمین روز اعتراضات ضد حکومتی در عراق، 8 تن دیگر روز یکشنبه در درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی در شهر صدر در شرق بغداد کشته شدند.
عدد المصابین 6107. عدد الشهداء
بیش از درگیری‌ها در شهر صدر، سخنگوی وزارت کشور عراق شمار کشته شدگان اعتراض 6 روز اخیر را 104 تن اعلام کرده بود. وزارت کشور عراق می‌گوید بیش از 6000 تن دیگر نیز در این نارامی‌ها زخمی شده‌اند که 1200 تن از آنها نیروهای امنیتی و پلیس بودند. معترضان که طی هفته گذشته در بغداد و شهرهای عمدتاً شیعه نشین جنوب عراق به خیابان‌ها آمده اند، به فساد در ادارات دولتی، ضعف در ارائه خدمات عمومی مانند آب و برق و نیز سطح بالای بیکاری اعتراض دارند. مقامات ارشد حکومتی قول دادند که به مطالبات معترضان رسیدگی می‌کنند و دستور اجرای برخی اصلاحات را دادند، اما با این وجود اعتراضات هنوز ادامه دارد. رسانه‌های ایران روز یکشنبه از بازداشت یک مدیر ارشد در وزارت جهاد کشاورزی خبر دادند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی بازداشت شده. رسانه‌ها نام مدیر بازداشت شده را حمید ورناصری اعلام کردند. تابستان امسال نیز شماری از مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهامی مشابه، یعنی اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی که آن زمان توزیع گوشت قرمز اعلام شد، بازداشت، محاکمه و زندانی شده بودند. رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا روز یکشنبه درباره ایجاد منطقه امن در شرق رود فرات در سوریه با یکدیگر گفتگو کردند. منطقه شرق فرات عمدتاً در اختیار یگانهای مدافع خلق، مهمترین گروه مسلح کردهای سوریه است.
بارش پنارلارنن önünü
دفتر آقای اردوغان گفته او در تماس تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا ایجاد منطقه امن را در شرق فرات برای مقابله با گروه PKK و یگانهای مدافع خلق و نیز بازگشت آوارگان سوری مقیم ترکیه به کشورشان ضروری دانسته. کاخ سفید درباره محتوای این تماس تلفنی ابراز نظری نکرده است. ترکیه که گفته به زودی دست به اقدام نظامی در شرق فرات خواهد زد، PKK را یک گروه تروریستی می‌داند و یگانهای مدافع خلق را نیز متحد آن در بین کردهای سوریه به شمار می‌آورد. آمریکا همانند ترکیه PKK را یک گروه تروریستی اعلام کرده، ولی یگانهای مدافع خلق را هم پیمان خود در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی می‌داند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز. برکناری استاندار بغداد به دنبال افزایش تلفات خشونت‌های عراق به بیش از 100 تن. همزمان دولت می‌گوید موضوع حمله به دفاتر رسانه‌ها را پیگیری می‌کند. کنارگیری چین از همکاری در توسعه میدان گازی پارس جنوبی. وزیر نفت ایران می‌گوید پتروپارس به تنهایی عمل خواهد کرد. و خط و نشان متقابل ایران و اروپا در مورد تعهد به برجام. ظریف میگوید اروپا نه حق دارد و نه میتواند از برجام خارج شود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. وزارت کشور عراق اعلام کرد شمار معترضان کشته شده در اعتراض‌های روزهای اخیر از 100 تن تجاوز کرده و بیش از 6000 تن هم زخمی شدند. این در حالی است که دفاتر برخی رسانه‌ها از حمله افرادی که گفته می‌شود از نیروهای امنیتی هستند در امان نماندند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
اعتراض‌های ضد دولتی در عراق و حوادث مرتبط با آن ابعاد تازه‌ای به خود گرفته، اگرچه از شدت اعتراض‌ها نسبت به روزهای نخست کاسته شده است. بعد از ظهر شنبه تا بامداد یک شنبه بغداد شاهد خشونت بود، درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی.
ما مردمیم که به خیابون اومدیم، نماینده هم نداریم، نه حزبی ما رو به خیابون کشونده، نه مرجعیتی و نه سیاستمداری.
در ساعت‌های بامداد شماری از نیروهای مسلح به دفاتر چند رسانه در بغداد حمله کردند. دفتر شبکه NRT یکی از این رسانه‌ها بود.
تعدادی از نیروهای سیاه‌پوش نقابدار وابسته به یک نهاد امنیتی ناشناس به دفتر حمله کرده و تمام ابزارها را منهدم کردند.
برخورد با خبرنگاران و تخریب دفاتر رسانه‌ها موجی از اعتراض را میان اصحاب رسانه عراقی در پی داشت، اگرچه دولت عراق وعده تحقیق درباره ماجرا را داد. لان ما يجري هذه
اللحظه هو فعل لا دوله. این اتفاقات نتیجه اقدام شبه نظامی ها با اطلاع حکومته، با اطلاع دفتر نخست وزیری. حمله به دفاتر رسانه ها با اطلاع نهادهای امنیتی یک رسوایی در درجه اول برای شخص نخست وزیره. لرئیس الوزراء
نفسه. خشونت های درگرفته در نتیجه تظاهرات و اعتراض های ضد دولتی به برکناری استاندار بغداد توسط شورای استان انجامید. ناصری همشاهد تظاهرات و خشونت بود. در این شهر معترضان دفاتر شماری از احزاب و گروه های شبه نظامی عمدتاً نزدیک به جمهوری اسلامی ایران را به آتش کشیدند. از کربلا تصاویری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که شماری از معترضان تصاویر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را پاره می کنند. این در حالی است که تشییع پیکرهای قربانیان خشونت‌های روزهای گذشته ادامه دارد. قربانیانی که شمارشان بر پایه آمار وزارت کشور عراق از 100 تن تجاوز کرد.
یک شهروند شریف بی سلاح برای دفاع از حق خود به خیابون اومد، اما با تکتیر انداز جوابش دادند. این چه وضعیه؟ دو گلوله به سرش خورد.
سخنگوی وزارت دفاع عراق هم گفته شمار زخمی ها از 6100 تن فراتر رفته. در همین حال تجمع هایی با شعارهای ضد دولتی ادامه دارد، شعارهایی که در آن هیئت حاکمه به دزدی متهم می شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز گذشته خبر داد که شرکت ملی نفت چین CMPC طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را رها کرده است. به گفته آقای زنگنه شرکت پتروپارس به تنهایی و با 100% سهام این پروژه را اجرا خواهد کرد. همراه بشیم برای گفتگو در این رابطه با ایمان ناصری، کارشناس انرژی از لندن. آقای ناصری، چه تبعاتی خواهد داشت خروج چینی ها از میدان گازی پارس جنوبی؟
عرض شد خدمت شما که من شاید قبل از خروج توتال این رو انتظار داشتم که هم توتال و هم سی ام پی سی از این قرارداد خارج بشن. خروج چینی ها یه مقدار زمان برد، فکر میکنم بیشتر به دلایل ملاحظات بین دو کشور و دو دولت که حالا جدای از این بحث برجام مثلا ارتباط های تجاری رو هم دارن. بنابراین امروز اتفاق خاصی نیفتاد، اتفاق بزرگ زمانی افتاد که توتال خارج شد و من فکر نمی کنم که سی ام سی هیچ موقع میتونست اون طرح رو به تنهایی بدون توتال جلو ببره، ولی اگر می برد اتفاقی که امروز افتاد این هستش که توسعه میدان توسعه فاز 11 میدان جنوبی دیگه با اون به اصطلاح برنامه‌ای که قرار بود با همکاری توتال توسعه پیدا بکنه دیگه پیش نخواهد رفت. و اون برنامه به این صورت بود که قرار بود به اصطلاح این فاز با تکنولوژی پیشرفته و افزایش فشار سر چاه و به اصطلاح ازدیاد برداشت انجام بشه، که البته در بخش از قرارداد تکنولوژی ترانسفر یا انتقال دانش هم قرار بود اتفاق بیفته که بعد ایران همون مدل رو به اصطلاح بر روی فازهای دیگه اجرا بکنه. الان اتفاقی که میفته این هستش که فاز 11 مشابه فازهای دیگه که ایران به تنهایی توسعه داد در سالهای در دوره تحریم قبلی به همون شکل اجرا خواهد شد.
خب شما اشاره کردین که سی ام پی سی بدون توتال نمیتونست کار رو به تنهایی پیش ببره. حالا پتروپارس چگونه خواهد تونستش که بار توسعه پارس جنوبی رو به دوش بکشه؟
پتروپارس همونطور که گفتم اون طرح رو اجرا نخواهد کرد و نمیتونه اجرا بکنه. کاری که پتروپارس میتونه بکنه این هستش که اجرا بکنه فاز 11 رو توسعه بده، همونطوری که قرارگاه به اصطلاح خاتم الانبیا فازهای 13 14 15 16 رو یا 15 16 17 18 رو توسعه دادن و همینطور فازهای 20 21 22 23 24 در حال توسعه هستش. اینا همه دانش بومی شده و به اصطلاح دانش فنیش داخل کشور وجود داره و میتونن این فاز رو مشابه اونها توسعه بدن. پتروپارس هم همین کار رو خواهد کرد، که این البته در واقع خیلی مناسب و مورد نظر وزارت نفت نیست، چون در واقع عمر این میدان داره به نیمه دومش وارد میشه و فشار چاه‌ها و فازها هم از سمت ایران هم از سمت قطر در حال افتادن هستش. کاری که ایران باید بکنه توسعه تکنولوژی به اصطلاح به طوری هستش که بتونه کاری مشابه آنچه که توتال و سی ام پی سی می‌خواستن بکنن، یا توتال در واقع تکنولوژی اصلی مرتبط به توتال بود، که بتونه فشار چاه‌ها رو سر چاه ببره بالا. و این اتفاق نخواهد افتاد. امروز آقای لنگنه با مپنا ملاقات کردن که بهشون تاکید کردن که این تکنولوژی باید بومی بشه.
ممنونم آقای ناصری که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تهدید کرده در صورت عدم پایبندی طرف‌های اروپایی به تعهدات برجامی، کاهش تعهدات ایران هم ادامه خواهد داشت. این در حالی است که یک روزنامه بریتانیایی به نقل از منابع خود خبر داده طرف‌های اروپایی در مورد ادامه روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی هشدار دادند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
خط و نشان ایران و اروپا برای یکدیگر و تهدید به خروج از برجام، پایبندی به توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بیش از گذشته برای دو طرف مشکل به نظر می‌رسد.
صنعت هسته‌ای داره به سرعت کار خودشو ادامه میده.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه گفت که گام‌های بعدی کاهش تعهدات برجامی در صورت عدم اقدام طرف‌های مقابل در راه است.
ما هم متقابلاً داریم کاهش می‌دیم.
جمهوری اسلامی از بهار امسال و همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام در اعتراض به آنچه کمکاری اروپا در حفظ توافق هسته‌ای خواند، سه بار اقدام به توقف برخی از تعهدات هسته‌ای‌اش کرده. سومین مرحله از این اقدام موسوم به گام سوم در نیمه دوم شهریور ماه انجام شد و آژانس بین المللی انرژی اتمی دو هفته پیش تایید کرد که ایران مشغول نصب سانتریفیوژهای پیشرفته است. سخنان آقای کمالوندی در مورد آمادگی جمهوری اسلامی برای برداشتن گام چهارم در حالی بیان شده که روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه خبر داده که مقام‌های اروپایی در نیویورک به مقام‌های ایران هشدار دادند که اگر این کشور گام چشمگیری در مسیر خلاف تعهداتش بردارد، مجبور به خروج از برجام خواهند شد. اما در مقابل رهبر جمهوری اسلامی بر کاهش تعهدات ایران پافشاری می کند.
تعهدات مربوط به توافق هسته‌ای رو ادامه خواهیم داد.
ایران از کشورهای اروپایی طرف برجام خواسته تا به تعهدات خود شامل خرید نفت و تسهیل مبادلات بانکی با تهران پایبند باشند. درخواستی که عملی شدنش با سیاست فشار حداکثری آمریکا برای آنچه تغییر رفتار جمهوری اسلامی خوانده شده مشکل به نظر می رسد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب طی روزهای گذشته اعتراض تعدادی از اهالی یک روستا در استان چهارمحال و بختیاری که مدعی آلوده شدن به ویروس HIV از راه سرنگ آلوده توسط مسئولین خانه بهداشت منطقه بودند ابعاد گسترده تری پیدا کرده و به خشونت هم کشیده شده. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، برای گفتگو درباره نوع مواجهه با این اعتراض مردمی. آقای قاضیان، پاسخگوی مسئولان یکی از جدیترین خواسته های معترضان بوده. چگونه دیدید نوع برخورد با این اعتراضات رو، اون هم در قبال گروهی که این گونه آسیب بهشون وارد شده؟
ببینید، وقتی آسیبی که وارد شده رو نگاه میکنیم، یعنی مسئله ایدز و چیزی که ممکنه با مرگ سر و کار داشته باشه، با درد همراه، با هزینه های بسیار و مسائل اجتماعی در اطراف بیماری ایدز روبروز، نوع واکنش به هیچ وجه تناسبی با این موضوع نداشته. گذشته از این که اصولا واکنش خب غیر مسئولانه، غیر حرفه‌ای بوده، خالی از همدردی بوده، بدون توضیح بوده، در زمان نامناسب صورت گرفته، کاملا واکنشی بوده، یعنی هیچ کدام از اجزای یک واکنش یا رفتار مسئولانه در قبال مردمی که به هر حال و به هر دلیلی آسیب دیدن رو در این ملاحظه نمی کنیم. این فقط هم منحصر به این واقعه نیست، ما در واقعه های متعدد دیدیم. دلیلش هم این است که وقتی یه حکومتی پاسخگو نیست، اون نوع از سازماندهی برای پاسخگویی رو هم ایجاد نمی کنه. مثلا اینکه چه کسی در چه سطحی، در چه زمانی، چطور و به چه شیوهی باید به اینجور مسائل پاسخ بده روشن نیست. بنابراین افراد غیر مسئول یا ناآگاه واکنش نشون میدن و موضوع رو غلیظ‌تر و شدیدتر میکنن و به وقایع و پیامدهایی میانجامه که خودش ممکنه تلختر از اون اتفاق باشه که رخ داده و باز هم آسیب‌های بیشتری به همراه بیاره.
خب مسئولین این اعتراضات رو به جریان به گفته اونها ضد انقلاب و خارج نشین نسبت دادن. اگر پاسخ مناسبی داده میشد به آسیب دیدگان، چقدر به نظرتون جلوگیری میشد از به خشونت کشیده شدن فضای اعتراضی؟
پاسخ مناسب دادن یه وجهه، ولی پاسخ مناسب همیشه در یا حتی غیر مناسبش هم در یک زمینه ای صورت میگیره و این زمینه است که معلوم میکنه که اون پاسخ شنیده میشه، موافقت باش میشه یا نه. ببینید زمینه اینجور پاسخگویی الان در جامعه ما چیه؟ مردم نسبت به خودشون هم بی‌اعتمادن، چه برسه به حکومت. بنابراین ممکنه حرفایی رو که یا توضیحاتی رو که حکومت یا ارکان حکومت در مورد این موضوعات میدن نپذیرن. به علاوه توی یه همچین وضعیتی ما میبینیم که عناصر بیرونی هم ممکن از این وضعیت بخوان استفاده بکنن، حالا چه دولت‌های خارجی چه مخالفین داخلی حکومت ممکنه بخوان از این وضعیت استفاده کنن. چون این الگو رو در مثلا انقلاب 57 دیدن که از واقعی مثل نمیدونم سینما رکس یا سیل، زلزله، طبس، آتش زدن قرآن، هر چیزی میشه مردم رو در واقع تحریک کرد و از یک موضوع محلی یا موردی رسوندش به سطح ملی و اعتراضات عمومی. و بنابراین چون اونا میخوان استفاده کنن، حکومت هم بی اعتماد نسبت به مردم است. عین همین اتفاقی که در مورد مردم رخ میده که اونا نسبت به حکومت بی اعتمادن، حکومت هم نسبت به مردم بی اعتماد و از اونها نگران و هراسانه و بنابراین نوع واکنششون هم گاهی اوقات شدیدتر از اون است که باید باشه. وقتی این زمینه رو ملاحظه میکنیم، این زمینه پر از تنش، بی‌اعتمادی و خشم و نگرانی و هراس، نتیجهش این میشه که هیچ کدوم از این پاسخگویی‌ها لزوماً حتی مناسب هم باشه به نتیجه نرسه.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید. رسانه‌های ایران روز گذشته خبر دادن که یک چهره معروف اینستاگرامی به دستور دادسرای ارشاد تهران بازداشت شده. مسئله که در فضای مجازی هم واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا خانم جوانی که بازداشت شده به خاطر حالا چهره یک مقدار نامتعارفش و شاید حتی بشه گفت عجیبش معروف شده بود در اینستاگرام، چه اتهاماتی متوجه این خانم بوده؟
مهدی، این خانم که فاطمه خ نام داشته و به سحر تبر یا عروس مرده در واقع مشهور بوده، اتهاماتی که بهش وارد شده ترویج خشونت، تحصیل مال از طریق نامشروع، توهین به مقدسات، توهین به حجاب اسلامی، گسترش اباحه‌گری و تشویق جوانان به فساد، این اتهاماتی بوده که بهش وارد شده و به این دلایل بازداشت شده. توضیح بیشتری هم داده نشده در مورد جزئیات این.
واکنش ها مختلف و گسترده بود در رابطه با بازداشت این خانم.
یه عده خیلی خوشحال شدن، گفتن به هر حال این چرا خودش رو به این قیافه درآورده، ناراحتی روحی داشته. یه عده ماجرا رو ربط دادن به حجاب اجباری در ایران. یه عده دیگه گفتن در واقع جمهوری اسلامی حسادت میکرده به خاطر اینکه این خانم در فضای مجازی خوب پول در میآورده اما سهم حاکمیت رو پرداخت نمیکرده. مثلا یک کاربری به نام لیلا بهطلب نوشته اونقدر سحرها رو ندیدن که جسم و جانشان را آتش زدن، یکی لای خاک است، منظورش سحر خدایاریه، و دیگری متهم به بی‌اعتنایی به محرمات. نمونه های سحر تبر کم نیست، جوانهایی که آرایش و پوشششان برای ما غریب است، همگی قربانی بی‌اعتنایی والدین، جامعه و مدرسه و مسئولان. عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد هم یک توییت جالبی زده، نوشته تراژدی سحر تبر محصولی برآمده از سیاست حجاب اجباری در بستر مناسبات سرمایه‌داریه. از یک سو کالایی شدن همه چیز رو ترویج و توجیه و نهادینه میکنن و همزمان اندام زن رو به صورتش محدود میکنن. و یک کاربر دیگه هم به نام زهرا نوشته سحر تبر، معتقد این کاربر که به هر حال مشکلات روانی داشته، و نوشته اما آدم موفق بود به خاطر اینکه میدونست که چطوری باید پول در بیاره.
بله، ممنون بیتا که با ما همراه بودی در صحبت با خبر. اما هشتمین نشست اتحاد جمهوری خواهان ایران با صدور یک قطعنامه در کلن آلمان به پایان رسید. در این قطعنامه برگزار مسالمت آمیز به حکومتی سکولار، دموکراتیک و فراگیر تأکید شده. گزارش شهریار سیرامی رو که برای پوشش این نشست به کلن رفته بود ببینیم.
در روز پایانی هشتمین نشست اتحادیه جمهوری خواهان ایران در کلن آلمان، اعضای این اتحادیه قطعنامه‌ای صادر کردند که در آن تأکید شده که باید برای گذار به حکومتی دموکراتیک سکولار از طریق انتخابات آزاد تلاش کرد.
قطعنامه سیاسی که تصویب شد، بخش اولش بیشتر ارزیابی از اوضاع هستش و اینکه بخش دومش بیشتر به سیاست ها مربوط بود. در بخش ارزیابی روی این شرایطی که الان ما قرار داریم بیشتر تاکید شده، موقعیت حاکمیت روش بحث شده، موقعیت جنبش‌های اجتماعی اعتراضی و مدنی مطالباتی روش صحبت شده. بخش دوم بیشتر به سیاست‌هایی که اتحاد جمهوری خواهان در موارد مختلف داره،
حمایت از جامعه مدنی و جنبش‌های مطالبه طلب و همچنین همگرایی احزاب جمهوری خواه هم در این قطعنامه آمده.
از مختلفه تا مجاهدین و در این گفتگوی ملی شرکت کنن، هر کسی شرکت نکنه، شاه خامنه‌ای باشه چه مریم ردوی باشه چه شورای خودار باشه چه رضای پهلوی، خودش داره از آینده ایران حذف می‌کنه و خودش
در مورد انتخابات پیش روی مجلس هم موضع‌گیری قطعی نشد.
احزاب اصلاح طلبی که حالا قبلا حزب تحت عنوان حزب بودن، جریانات مشارکت که دیگه حتی اونها هم در ساختار جمهوری اسلامی مجال فعالیت پیدا نکردند، یا جریان نهضت آزادی و جریان ملیون، اینها در واقع امکان بیشتری رو دارند که به یک تفاهم گفتمانی با جریانات خارج از کشور برسند.
شهریار سیامی، رادیو فردا، کل.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
موضوع حذف یارانه‌ها بار دیگر به عناوین اصلی روزنامه‌های ایران برگشته. امروز روزنامه ستاره صبح در تیتر اصلی خودش گزارشی داره با عنوان یارانه پنهان در جیب ثروتمندان. در این گزارش اشاره شده به این موضوع که دولت فعلی در هر ماه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب شهروندان ایرانی وارد میکنه که این روزنامه تاکید کرده این مبلغ بخشیش در اختیار کسانی قرار میگیره که نیاز به این یارانه نقدی ندارن، باید حذف بشن. اشاره کرده به این موضوع که یکی از محورهای اصلی اصلاح بودجه در سال 99 یعنی سال آینده هم از توی دولت هم از توی مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون هدفمندی یارانه هاست که چند سال پیش به اجرا در آمده و به پرداخت یارانه نقدی منتهی شده. همزمان امروز روزنامه خراسان گزارشی داره با تیتر دور دوم حذف یارانه ثروتمندان. در این گزارش اشاره شده به این موضوع که حدود 200 هزار نفر یارانه‌شون به گفته مقام‌های دولتی حذف شده بود. حالا برخی از نمایندگان مجلس تأکید کردند که حدود 5 میلیون و 500 هزار نفر دیگر هم باید یارانه‌شون حذف بشه، چرا که اساساً دولت آقای روحانی در سال جاری با توجه به کاهش درآمد نفتی کسر بودجه داره و بخشی از کسر بودجه از طریق مالیات یا طرق دیگر تأمین میشه، بخشی هم از طریق حذف یارانه ها قرار است تأمین بشه. روزنامه جام جم که نزدیک است به یعنی وابسته است به صدا و سیما جمهوری اسلامی امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان رقابت 1 میلیون دانشجو برای بیکاری گزارشی نوشته درباره این که چه رشته هایی رو کسانی که میخوان وارد دانشگاه بشن در کنکور امسال بیشتر مورد توجه قرار دادن. رشته های مهندسی رو این روزنامه بهش اشاره کرده که در صدر رشته های مورد علاقه دانشجویان هستن، یعنی کسانی که میخوان وارد دانشگاه بشن، داوطلبان کنکور. اما نکته مهمی که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که رشته های مهندسی بر اساس آخرین برآوردهایی که مرکز آمار ایران ارائه کرده جزو رشته هایی هستن که در ایران در حال حاضر شغل خیلی کم براشون پیدا میشه. به طور کلی روزنامه جامعه جمع در این گزارش اشاره کرده که در حال حاضر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نرخ بسیار بالا هست در ایران که دولت نتونسته برای کسانی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن شغل مناسب با اون رشته ها رو در واقع فراهم کنه و به همین دلیل این نرخ رشد بیکاری فارغ التحصیلان مدام در حال افزایش است. نظام کیهان هم که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه بود در تیتر یک خودش گزارشی داره در مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه ها، نوشته که مطالبات واقعی زنان رفتن به ورزشگاه نیست بلکه نگرانی تهیه جهیزیه دارن. این هم نگاه روزنامه کیهان به ماجرای ورود زنان به ورزشگاه ها.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهبازی ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.